ساعت 15 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. خبرنگار و فیلمبردار شبکه المیادین در جنوب لبنان کشته شدند. وزیر دفاع آلمان در سفری از پیش اعلام نشده به پایتخت اوکراین رفت. و مجلس شورای اسلامی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان و در پی حملات تلافی جویانه اسرائیل در جنوب این کشور، یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکه المیادین کشته شدند. بنابر این گزارش همچنین یک شهروند غیر نظامی دیگر نیست که گفته می شود دستیار این گروه خبری بوده در این حمله کشته شده است. این افراد در نزدیکی مرز لبنان با اسرائیل در شهر تیر حرفا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده است. شبکه خبری المیادین در لبنان به حزب الله این کشور و ایران نزدیک است. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ده‌ها خبرنگار در نوار غزه جان خود را از دست دادند. در روزهای آغاز این جنگ، تصویربردار خبرگزاری رویترز نیز در مرز لبنان با اسرائیل کشته شد. وزیر دفاع آلمان روز سه‌شنبه سفری از پیش اعلام نشده را به کیف آغاز کرد و وارد اوکراین شد. یک روز پیشتر نیز وزیر دفاع آمریکا به اوکراین رفته بود. این مقامات ارشد دفاعی غربی با هدف تأکید بر حمایت کشورهایشان به اوکراین می روند که حدود 2 سال است با تهاجم نظامی روسیه روبروست. سفرهای 2 روز اخیر با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین همزمان شده. بنابر اعلام وزارت کشور اوکراین، در حمله بامداد سه‌شنبه روسیه و برخورد موشک به بیمارستان اصلی شهر سلدیف در دونتسک، 1 غیرنظامی کشته و 6 تن مجروح شدند. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه 7 توسعه موافقت کرد. بر مبنای این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال 3 برنامه توسعه ما با تفاوت 90% برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با دیگر شاغلان را به اجرا درآورد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان در حالی در مجلس تصویب شده که در روزهای اخیر افزایش سن بازنشستگی در برنامه 7 توسعه با انتقادهای فراوانی روبرو شده. منتقدان بر این باورند که این افزایش با تلاش دولت برای رسیدگی به وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی در ارتباط است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران، 17 صندوق ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پی انتشار تصاویر حضور بی‌حجاب گروهی از دانشجویان در جشن فارغ‌التحصیلی برکنار شد. سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگوید عباس موسوی عضو هیئت علمی این دانشگاه به عنوان سرپرست جدید معرفی شده. رسول جلیلی که روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز هست. از او به عنوان یکی از گردانندگان سرکوب دیجیتال جاری در ایران نام برده می شود و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. مراسم دانش آموختگی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش روز 25 آبان برگزار شد. در ویدیویی که از مراسم فارغ‌التحصیلی این دانشجویان در فضای مجازی منتشر شده، اغلب دختران دانشجو با لباس و کلاه فارغ‌التحصیلی اما بدون حجاب اجباری و با موهای باز روبروی جایگاه ایستادند. و ماموران حکومتی در استان فارس روز دوشنبه با یورش به خانه 3 معلم آنها را برای اجرای حکم زندانشان بازداشت کردند. افشین رزمجویی و محمد علی زحمتکش هر یک به 5 سال زندان و مژگان باقری به 2 سال زندان محکوم شدند و به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، بازداشت این 3 تن بدون اطلاع قبلی به آنها برای معرفی خود به اجرای احکام صورت گرفته. ماموران حکومتی همچنین با حضور در خانه 2 معلم دیگر، عبدالرزاق امیری و زهرا اسفندیاری، حکم 2 سال حبس با پابند الکترونیکی آنها را به اجرا گذاشتند. به این ترتیب حکم هر 8 معلمی که به خاطر شرکت در تجمع‌های صنفی خرداد امسال در دادگاه شیراز محاکمه و مجموعاً به 34 سال زندان محکوم شدند به اجرا درآمده است. در سالهای اخیر نرخ بالای تورم در ایران موجب شده تا خانوارها در ایران تصمیم بگیرند سهم سفر و تفریحشان را به بخش مسکن و خوراک اختصاص دهند. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، میانگین سفرهای خانوارهای تهرانی در سال تنها یک هفته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
خانواده‌های تهرانی 51 هفته سال را در خانه می‌مانند و تنها به دیدن تصاویر مقاصد گردشگری در شبکه‌های اجتماعی دلخوش می‌کنند. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، خانوارهای تهرانی تنها می‌توانند یک بار در سال 5.5 میلیون تومان برای یک سفر تفریحی هزینه کنند. به عبارت دیگر با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی امروز در ایران یا علمی‌تر بگوییم نرخ بالای تورم، اجازه ی هزینه کرده بیشتر به پایتخت نشینان برای رفتن بیش از یک بار به سفر را نمی دهد. در این گزارش همچنین به افزایش 10% هزینه مسکن و خوراک از سبد خانوارهای ایرانی اشاره شده که در نتیجه آن سهم بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک هم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. بر اساس یافته‌های همین گزارش بیش از 28% خانوارهای شهری و 32% خانوارهای روستایی در تأمین هزینه‌های زندگیشان با مشکل روبرواند و پس‌انداز بسیاری از خانواده‌ها منفی و یا برای کل خانوارها بسیار ناچیز است. روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، درباره دلایل سهم ناچیز سفرهای تفریحی در سبد خانوارهای ایرانی معتقد است:
یکی از عواملی که باعث شده سهم سفر در سبد مصرفی خانوارها به شدت کاهش پیدا بکنه، افزایش دیگر اقلامی هست که خانوار در این سبد داره. یعنی خانوارهایی که با افزایش اجاره بهای مسکن روبرو هستن، خانوارهایی که با افزایش هزینه آموزش روبرو هستن برای فرزندان و با افزایش شدید هزینه مواد خوراکی روبرو هستن، به طور ناخودآگاه مجبور میشن درآمدهایی که ارزش‌های ریالی اونها هم به دلیل تورم مدام در حال کاهش هست رو اختصاص بدن برای اولویت‌های ضروری زندگی. در نتیجه سهم عمده درآمد در اون قسمت ها مصرف میشه و دیگه بخشی از درآمد یا باقی نمیمونه یا بسیار اندک برای اینکه هزینه بشه برای سفر. از طرف دیگه هزینه های سفر هم که حالا شامل هزینه اقامت هست، هزینه انرژی یا سوخت هست برای حمل و نقل هست و هزینه های اینچنینی که در پکیج هزینه سفر شناخته میشه، این هزینه ها هم متأثر از تورم عمومی افزایش پیدا کرده.
بر اساس برآورد روزنامه دنیای اقتصاد، هزینه یک تور یک روزه اطراف تهران برای خانوارهای تهرانی در سال 1402 کمتر از 3 میلیون تومان نیست. حال اگر این سفر دو روزه یا بیشتر شود، به همین تناسب هزینه ها بالا می رود. به این ترتیب با بالا رفتن هزینه های سفر می توان انتظار داشت که کیفیت سفر پایین بیاید. روشنک آستارکی، روزنامه نگار اقتصادی.
اگر قبلا خانوار سفری رو داشت، در هتل اقامت میکرد، در خانه های گردشگری اقامت میکرد یا با هواپیما مسافرت میرفت، اگر به این شکل سفر میرفت، الان ما میبینیم که گزارش ها از ایران داره نشون میده کیفیت سفر تغییر کرده. اکثر خانوارها وقتی که سفر میکنن به شهرها و محلهایی میرن که بتونن در خانه دوستان یا اقوام اقامت کنن که هزینه سفر بیاد پایین. یا گزارش های بسیار زیادی به ویژه در پیک تعطیلات داریم که خانوارها در بلوارها، در پارکها، در سواحل اصطلاحاً اقامت میکنن، در چادر هستن، در اینکه نمیتونن در طول اون سفری که رفتن هزینه اقامت برای هتل رو پرداخت بکنن.
گرچه اندازه‌گیری مفاهیم ذهنی رضایت از زندگی کار دشواری است، اما حذف آیتم های تولید رضایتمندی مانند سفر و تفریح از سبد زندگی هزینه های خودش را دارد. تعادل بین کار و زندگی، رفاه اجتماعی دولت برای شهروندان، سطح درآمد فرد، کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، سطح فساد در کشور، آموزش و آزادی، جملگی از فاکتورهایی هستند که در ارتباط با شاخص رضایتمندی و شادی اندازه‌گیری می‌شوند. بر اساس گزارش شاخص‌های جهانی شادمانی در سال 2023، از میان 146 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، ایران در رتبه 101 قرار دارد و مردم این کشور به این ترتیب جزو کشورهای غمگین جهان محسوب می‌شوند.
رضا جمالی گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های بالا بودن نرخ تورم در ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
خب سری بزنیم به اوکراین، جایی که امروز سه‌شنبه دهمین سال روز انقلاب میدان گرامی داشته میشه. 10 سال پیش تظاهرات گسترده مردم اوکراین در اعتراض به همسویی با روسیه و برای همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا به فرار رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین و آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین انجامید. وزیران دفاع آمریکا و آلمان، بزرگترین حامیان تسلیحاتی اوکراین، تیه سفر به کیف بر مصمم بودن غرب برای ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
10 سال پیش در چنین روزی مردم اوکراین منتظر بودند با امضای توافق تجارت آزاد نخستین گام در مسیر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا برداشته شود. اما ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور وقت پس از رایزنی در مسکو، ناگهان اعلام کرد این روند را به حالات تعلیق در می آورد. معترضان در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. خشونت پلیس در متفرق کردن این گروه باعث شد صدها هزار نفر در راهپیمایی اعتراضی به خیابان بیایند. تحسن مسالمت‌آمیز فعالین سیاسی اجتماعی در مرکز پایتخت اوکراین حدود 2 ماه ادامه داشت، اما با افزایش سرکوب و فشار اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد. در این حال حتی کشته شدن 10 نفر مقاومت را متوقف نکرد. پس از 3 ماه تداوم اعتراض‌ها، ویکتور یانوکوویچ به روسیه گریخت و در هفته‌های بعد مسکو با سوء استفاده از ضعف اوکراین کریمه را اشغال و الحاق کرد و با مسلح کردن مخالفان دولت جدید اوکراین آتش جنگ را در شرق این کشور برافروخت. بخشی از استان‌های دنیتسک و لوهانسک تحت کنترل افرادی درآمد که با پشتیبانی ارتش روسیه از تشکیل جمهوری‌های خلق دنیتسک و لوهانسک خبر دادند. پس از 2 سال درگیری‌های شدید، آتش بس برقرار شد. اما تلاش‌های روسیه برای تحمیل توافقی بر دولت اوکراین که باید مانع حرکت کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو می‌شد، متوقف نشد. برغم مشکلات و چالش‌های متعدد، اوکراین گام به گام از روسیه فاصله می‌گرفت. در زمستان 2022، ولادیمیر پوتین دستور داد ارتش روسیه به اوکراین حمله کند. 636 روز نبردهای سنگین در جبهه و حملات گسترده هوایی علیه شهرهای اوکراین ادامه دارد. روسیه از کمک‌های تسلیحاتی بلاروس، ایران و کره شمالی بهره می‌برد و در تلاش است حمایت سیاسی کشورهایی که با غرب، به ویژه آمریکا، مشکل دارند را جلب کند. غرب و متحدانش حامی اوکراین هستند. دوشنبه لوید اوستین، وزیر دفاع آمریکا، طی سفری از پیش اعلام نشده به کیف از ارسال بسته تسلیحاتی جدید به ارزش 100 میلیون دلار خبر داد. سه‌شنبه باریس پستریوس، وزیر دفاع آلمان، با مقامات اوکراینی در کیف دیدار می‌کند. آمریکا و آلمان در صدر حامیان تسلیحاتی اوکراین هستند، اما در حالی که آلمان میگوید 2 برابر سال گذشته در بودجه جدید برای افزایش کمک به اوکراین در نظر گرفته، اختلاف‌های میان حزبی در کنگره ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین را به مخاطره انداخته. کمبود نیروی انسانی، سلاح و مهمات و تشدید اختلاف‌های داخلی در اوکراین موقعیت این کشور را در مقابل روسیه تضعیف می‌کند. روسیه از شمار بسیار بیشتر نیروهای انسانی برخوردار است و به رغم تحریم‌های گسترده، با اختصاص نیمی از بودجه خود برای هزینه‌های نظامی و انتظامی برای جنگ طولانی مدت آماده شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب کوتاه فرصت هست سری بزنیم به دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از حدود 15 دقیقه دیگه رأس ساعت 15:30 دقیقه به مسافه تیم ملی فوتبال مراکش میره در جریان رقابت‌های جام جهانی نوجوانان. از امروز صبح 2 بازی دیگه هم برگزار شده. در مرحله 1/8 نوجوانان آلمان 3-2 آمریکا را از پیش رو برداشتن و نوجوانان مالی هم 5-0 مقابل مکزیک به برتری رسیدن. اگه ایران امروز بتونه مراکش رو از پیش رو برداره، به مسافه تیم نوجوانان مالی خواهد رفت. از ساعت 18 10 و 16 و 30 دقیقه هم تیم ایران مقابل ازبکستان تیم بزرگسالان قرار میگیره. سپاسگزار از همراهیتون، وقت بخیر.